گرگ دریا، اثری از جک لند. جک لندن نویسنده امریکایی بود، یکی از نویسندگان امریکا که از راه نوشتن به ثروتی زیاد دست پیدا کرد. در نوشته ها و آثار جک لندن تأثیر چارلز داروین، هربرت اسپنسر، کارل مارکس و نیچه به وضوح دیده میشه. آثار لندن روایتی از سختی های زندگی در آمریکای قرن 19. تصویر دقیق و پر از جزئیاتی که جک لندن از اون جامعه به دست میده، چشمه‌ای برای شناخت و مطالعه مردم امریکاست. نخستین رمان نویسنده که در 1902 نوشته شد، یکی از آثار مشهور ادبی جهان، یعنی دختر برف‌ها. از آثار دیگرش میشه به گرگ دریا، جزیره وحشت، طاعون سرخ، سگ سیرک، آبای وحش، پسر آفتاب و سپید دندان اشاره کرد که از این بین کتاب‌های آبای وحش و سپید دندان رو پیشتر از این در برنامه تالار آینه به شما معرفی کردم. جک لندن اولین نویسنده موفق طبقه کارگر ایالات متحده امریکاست. توانایی این نویسنده در نوشتن بیش از 1000 واژه در روز باعث شد تا در مدت 18 سال نویسندگی آثار مشهور بسیاری را خلق کنه. پرکاری جک لندن رو میشه در تألیف 51 کتاب و چند صد مقاله‌ای که نوشته دید. این نویسنده گران قیمت ترین و پرخواننده ترین نویسنده امریکا در زمان خودش بود. آثار بسیار زیاد جک لندن رو میشه از نظر ادبی به رمان، داستان کوتاه، مقاله و نمایشنامه تقسیم کرد. جک لندن سالهای آخر عمر خودش رو در مبارزه با بیماری‌های مختلف سپری کرد و سرانجام در سال 1916 بود که دیده از جهان فرو بست. خانه جک لندن در کالیفرنیا اکنون با نام پارک تاریخی جک لندن توسط دولت امریکا اداره میشه و روزانه عده‌ای بیشمار از این موزه دیدن میکنن. گرگ دریا اثری از جک لندن که در سال 1904 منتشر شد و با استقبال زیاد خوانندگان هم روبرو شد. لندن در این کتاب داستان مردی به نام هامفری ون ویدن رو تعریف میکنه که بر اثر غرق شدن کشتیش اسیر گروهی ملوان خشن به سرکردگی ولف لارسن میشه. ولف لارسن مردی است بسیار خشن و با قدرت بدنی بالا و در این حال مانند خود جک لندن فردی است که کتاب‌های زیادی خونده و درباره فلاسفه و آثار بزرگ ادبی به صورت خودآموخته آگاهی وسیعی داره. جک لندن در داستان به بزرگان عرصه ادب و اندیشه مانند هربرت اسپنسر، شکسپیر و همینطور حکیم خیام نیشابوری، ریاضیدان و منجم و شاعر ایرانی اشاره داره. این اثر پر از اصطلاحات دریانوردی است و لندن در نوشتن اون مثل بسیاری دیگر از رمان‌های خود از تجربه‌های شخصی بهره گرفته. از جمله نکات جالب در این کتاب به ویژه برای ایرانیان گفتگوهایی است که درباره حکیم عمر خیام بین ناخدا لارسن و ون ویدن پیش میاد. پیام‌هایی همچون این که خیام زندگی رو با همه مصائبش بر مرگ ترجیح میده. در کتاب گرگ دریا دغدغه اصلی جک لندن افشای ستم و بهره‌کشی ناعادلانه از انسان‌هاست. او صحنه‌هایی رو تصویر می‌کنه که با چشم خودش دیده و قهرمان‌های داستانش معمولاً کسانی هستند که او با اونها در سفرهاش معاشرت داشته. گرگ دریا پنجمین رمان جک لندنه که قبل از سپید دندان و بعد از آوای وحش خلق شده. لندن همینطور در این رمان به غرایز اولیه انسان مانند غریزه حفظ بقا و غریزه تصاحب قدرت در او می‌پردازه و در داستان جدال دو تفکر رو به تصویر می‌کشه. ون ویدن که تفکرش اعتقاد به اخلاقیات و لارسن که تفکرش بر پایه غرایزه. لندن با پیروزی ون ویدن بر لارسن، پیروزی اخلاق بر غریزه رو در بشر نشون میده. شخصیت ناخدا لارسن رو میشه یکی از بیاد موندنی ترین و درخشان ترین شخصیت های داستانی دونست. مردی غیر عادی و عجیب با تفکری بدوی و خودساخته که لقبش گرگ دریاست، حیوانی که نماد بیرحمی و وحشیگریه. نویسنده سفر رو تمثیلی میدونه از زندگی انسان. ون ویدن در ابتدای سفر فردی بی تجربه است و در طول سفر به خودشناسی و کسب فردیت و هویت مستقل دست پیدا میکنه. و دریا هم نماد محیط زندگی انسانه، محیطی که محدوده و راه به جایی نداره. همینطور نام کشتی شبهه، نامی نمادین که خاطر نشان میکنه ون ویدن وارد ساحتی فراتر از واقعیت و دنیای ملموس شده. در سال 1913 فیلمی با اقتباس از گرگ دریا به کارگردانی هابارت بوسورث ساخته شد و خود جک لندن هم به عنوان یک ملوان حاضر در کشتی در این فیلم به ایفای نقش پرداخت. در سال 1941 هم از این رمان فیلمی به کارگردانی مایکل کورتیز که کازابلانکا رو هم ساخته بود روی پرده سینما اومد که ادوارد جی رابینسون از بازیگران این فیلم بود. بخشی از موسیقی این فیلم رو به انتخاب سعید مبشری با هم میشنویم. اما برسیم به خلاصه ای از داستان گرگ دریا، اثر جک لندن. داستان از جایی آغاز میشه که مردی جوان و روشنفکر و منتقد ادبی به نام هامفری ون ویدن که در یک خانواده مرفه زندگی کرده و همواره با پول پدرش در آسایش و رفاه بوده، تصمیم میگیره برای دیدار دوستش با کشتی سفر کنه. ولی در اواسط راه کشتی بر اثر طوفان غرق میشه و ون ویدن توسط یک کشتی شکاری سگ ماهی به نام شبح نجات پیدا میکنه. از اینجا ون ویدن اسیر گروهی ملوان خشن میشه که ناخدا و سرپرست کشتی فردیس به نام ولف لارسن. ولف لارسن ون ویدن رو به کارهای سخت وادار میکنه و تا جایی که میتونه او رو تحقیر میکنه و کتک میزنه. در این حال ولف لارسن بدون اینکه مدرسه رفته باشه آثار زیادی رو در حین سفرهای دریایی خودش خونده و اطلاعات هنری، فلسفی و ادبی قوی و قابل ملاحظه‌ای داره و برای همین ساعت طولانی با ون ویدن به مباحثات ادبی و فلسفی می‌پردازه. همینطور اونها در دریا سفر می‌کنن و به شکار سگ ماهی مشغول هستن. ولف لارسن در طول سفر چند تن از کارگران خودش رو میکشه و رفتاری وحشیانه با ملوانان دیگه داره. در تمام این مدت ون ویدن در فکر که در لحظه مناسب از دست ولف لارسن فرار کنه، اما موفق نمیشه تا اینکه روزی قایقی رو روی آب پیدا میکنن که داخل قایق دو مرد و یک زن درخواست کمک میکنن. ولف لارسن اونها رو به کشتی میاره و دو مرد رو وادار به کارگری میکنه و زن رو که ماد بروستر نام داره و شاعری موفق و شناخته شده است، همچون ون ویدن در کشتی اسیر میکنه. رفته رفته زن ون ویدن رو که یک منتقد ادبی میشناسه و بین این دو رابطه ای عاطفی برقرار میشه. یک بار که ولف لارسن دچار حمله عصبی میشه، ون ویدن و ماد بروستر همراه هم با قایقی از کشتی فرار میکنن و روزها بر روی دریا به حرکت ادامه میدن تا به جزیره میرسن. در جزیره اونا خونه ای میسازن و با شکار حیوانات به زندگی ادامه میدن تا اینکه مدتی بعد میبینن کشتی شبح به جزیره وارد میشه. وقتی با ترس و نگرانی به کشتی نزدیک میشن میبینن که فقط ولف لارسن در کشتیه و بقیه کارکنان او رو ترک کردن و به کشتی دیگری رفتن. ولف لارسن هم در شرایط بد و بیماری به سر میبره. در نهایت ون ویدن و ماد بروستر که به هم علاقمند شدن تصمیم میگیرن کشتی شبح رو تعمیر کنن و از جزیره برن. در این بین ولف لارسن چند بار میخواد تا مانع اونها بشه، ولی بالاخره اونها کشتی رو تعمیر میکنن و به سمت سان فرانسیسکو حرکت میکنن. در بین راه ولف لارسن بر اثر شدت بیماری میمیره و بعدتر یک کشتی ون ویدن و بروستر رو پیدا میکنه و با خود به کشورشون برمیگرده. خب دوستان عزیز، با هم خلاصه ای از کتاب گرگ دریا رو مرور کردیم، اما با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. عظیم الجثه ها کوچک اندام ها را میبلعند تا بتوانند به حرکت خود ادامه دهند. قدرتمندان ضعفا را می‌خورند تا نیروی خود را حفظ کنند. خوشبخت ها بیش از همه می‌بلعند و بیش از همه حرکت می‌کنند. و عشق بزرگترین و محبوب‌ترین عواطف و موهبت‌های زندگی است. عشق انگیزه و کمال مطلوب زندگی است. زیباترین و عالی‌ترین نشأه های زندگی از عشق است. عشق بدون خبر قبلی و بدون آنکه قبلا آن را شناخته باشی، ناگهان در خانه دلت منزل می‌کند. وجد و شعف و بیخودی مطبوعی سراپای وجودت را فرا می‌گیرد. دست مهربان خدای بزرگ یارت.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان بیدار دل.
درود بر شما عاشقان این مرز و بوم پاک.
روزتان خوش و دلتان کلبه مهر و دوستی باد.
امیدواریم لحظه لحظه زندگیتان پر نور و گلدان زیبای وجودتان پر از گلهای مهربانی باد.
با این آرزو به نخستین بخش برنامه گوش بسپارید که شعریست از صائب تبریزی. هر که گفتار صواب از سر غفلت شنود، مایه جهل شود هر چیز حکمت شنود. دل آگاه در این غمکده چون شاد شود، که زهر ذره او ناله حسرت شنود. از زبان بازی امواج صدف آسوده است، غرقه عشق کجا حرف ملامت شنود. رتبه زمزمه عشق ندارد زاهد، بگذارید که آوازه جنت شنود. در توفیق شود باز به رخسار کسی، کس ته دل سخن اهل حقیقت شنود.
روزی و روزگاری در زمان سلیمان پیامبر علیه السلام، مردی نزد ایشان آمد و گفت ای پیامبر خدا، یک مرغابی داشتیم که حالا نیست. سلیمان گفت من برایت چه کار کنم؟ مرد گفت میخواهم آن مرغابی را برایم پیدا کنی. سلیمان گفت کجا گم شده؟ مرد گفت نمیدانم، در خانه‌ام یا بیرون. سلیمان گفت کی آن را برده؟ مرد گفت این را هم نمیدانم. سلیمان به فکر فرو رفت و گفت ساعتی دیگر مردم را در مسجد جمع می کنم، امیدوارم خداوند کمک کند تا مرغابی تو پیدا شود. ساعتی بعد مردم در مسجد جمع شدند. سلیمان پیامبر بر بلندی نشست تا همه مردم او را خوب ببینند. بعد رو به مردی کرد که مرغابیش گم شده بود و گفت بین مردم نگاه کن، آیا کسی که مرغابی تو را برداشته میبینی؟ مرد گفت نه نمیبینم ای پیامبر خدا. سلیمان پیامبر گفت ولی من اون کسی که مرغابی را برداشته میبینم. همه ساکت شدند و به یکدیگر نگاه کردند. هر کس می‌خواست بداند که آن مرد کیست. سلیمان پیامبر لحظه‌ای سکوت کرد و بعد گفت حالا از اون می‌خواهم که از جای خود برخیزد و بگوید که مرغابی را برداشته و به صاحبش برمیگرداند. اگر مرغابی را به صاحبش برگرداند و توبه کند، خداوند گناه او را خواهد بخشید. باز هم مردم به یکدیگر نگاه کردند. سلیمان پیامبر گفت دیگر فرصت تمام شد، حالا من میگویم که چه کسی مرغابی این مرد را برداشته. خوب نگاه کنید. هر کس به جای نامعلوم نگاه کرد. سلیمان پیامبر گفت کسی که مرغابی این مرد را برداشته، یک پر مرغابی روی سر اوست. یک دفعه در میان مردم مردی دست به سرش کشید. سلیمان پیامبر تا او را دید با انگشت نشانش داد و گفت تو آن کسی هستی که مرغابی این مرد را برداشته، زود باش آن را پس بده. مرد گناهکار که از خود بی خود شده بود گفت بله ای پیامبر خدا، من بودم که مرغابی این مرد را برداشتم، آن را به صاحبش برمیگردانم. جمعیت غرق شگفتی شدند. یکی به دوستش گفت عجب کاری کرد سلیمان پیامبر. دومی گفت به این کار بزرگ میگویند قضاوت سلیمان. بله دوستان ارجمند، اگر کسی دست به کار نادرستی بزند و گناه و کار بد خود را پنهان کند و بخواهد حقوق دیگران را از بین ببرد، بعد هم با اشاره پنهانکاری او آشکار شود، آنگاه ضرب المثل قضاوت سلیمان حکایت حال او می شود.
روزی روزگاری در شهری مردی زندگی می کرد که کارش نقش زدن بر پارچه ها بود. او از صبح تا شام نقش های زر را بر پارچه ها می کوبید. این بود که همیشه از دکان او صدای کوب کوب می آمد. شبی از شبها که مرد نقش زن در خواب بود، مشک آبی را بالای سر خود دید. در همان عالم خواب پرسید این مشک آب بالای سر من چه می کند و آن سوراخ‌های ریز که از آنها آب می آید برای چیست؟ به او گفته شد که سوراخ‌های ریز سوراخ روزی مردم است. پرسید سوراخ روزی من کدام است؟ گفتند آن سوراخ خیلی ریز سوراخ روزی توست. مرد نقش زن گفت این که خیلی کوچک است، باید سوراخ روزی من گشادتر شود. ولی تا به طرف مشک رفت از خواب پرید. بعد از دیدن این خواب مرد نقش زن همیشه در حال کوبیدن به پارچه ها با خودش زمزمه می کرد بکوب بکوب همان است که دیده ای، یعنی اینکه روزی تو همان است که برایت مقرر شده، تو باید تلاش بکنی، ولی چیزی که به خیر و صلاح توست همان می شود، پس زیاده روی هم نباید کرد. شبی شاه آن روزگار یعنی سلطان محمود غزنوی با لباس مردم عادی در کوچه ها گردش می کرد. از جلوی دکان مرد نقش زن گذشت، صدای آواز او را شنید و صدای کوبیدن بر پارچه ها بند فکر و خیالش را پاره کرد. به دکان رفت و با مرد نقش زن گرم گفتگو شد. آنها ساعتها از هر دری گفتند و شنیدند. شاه پرسید چرا زیر لب زمزمه می کنی که بکوب بکوب همان است که دیده ای؟ مرد خواب خود را تعریف کرد. شاه بلند شد و خداحافظی کرد و رفت. همینطور که در راه می رفت با خودش گفت من روزگار این مرد را عوض می کنم که دیگر از این بکوب بکوب آسوده شود. صبح فردا شاه دستور داد که 3 مرغ پختند و شکم آنها را پر از سکه طلا کردند و برای مرد نقش زن فرستادند. مرد از دیدن 3 مرغ پخته که دور تا دور آن را پلوی معطر در میان گرفته بود شادی ها کرد، ولی دست به قضا نزد و با خودش گفت من که در تمام زندگی رنگ این غذاها را ندیدم، امروز هم آن را نمی خورم، ولی نقشه بهتری برای آن می کشم. آن روز بازرگانی با پارچه های بسیار زیبا به شهر آمده بود. مرد نقش زن غذای خوشمزه را برای آن بازرگان فرستاد که بخورد و با هم دوست شوند و از پارچه‌های گران قیمت او برای رونق کار و زندگیش استفاده کند. سه مرغ پخته با شکم‌های پر از سکه‌های طلا برای بازرگان رسید. او غذا را خورد و سکه‌ها را دید و آنها را برداشت و مثل برق و باد از شهر دور شد. شب دوباره از راه رسید و شاه به هوای گشت و گذار در کوچه‌ها لباس مردم عادی بر تن کرد و به راه افتاد. او رفت تا جلوی دکان مرد نقش زن رسید. باز او را در حال کار شب گذشته دید. تعجب کرد که چرا زندگی او از این رو به آن رو نشده. برای همین به دکان رفت و سر صحبت را با او باز کرد. شاه پرسید امروز چطور گذشت؟ چه کارها کردی و چه کارها نکردی؟ مرد نقش زن گفت امروز هم روزی بود مثل همه ی روزها. فقط نمیدانم از کجا برایم سه مرغ پخته آوردند. شاه گفت پس امروز غذای خوبی خوردی؟ مرد گفت نه، نخوردم. شاه از جا پرید و با تعجب پرسید چرا نخوردی؟ مرد نقش زن گفت با خودم حساب کردم من که همیشه نمیتوانم پلو و مرغ بخورم، پس آن را برای کسی فرستادم که بخورد و سودی برایم داشته باشد. شاه تا این حرف را شنید سری تکان داد و گفت پس بکوب بکوب که همان است که دیده ای. بله دوستان، اگر کسی در زندگی زیاده روی کند و بخواهد بیش از آنچه که حق اوست به دست آورد، ضرب المثل پس بکوب بکوب که همان است که دیده ای حکایت حال او می شود. البته این را هم بگوییم که این مثل به صورتهای گسترده و در اشکال دیگر هم بر سر زبان هاست که انشالله در برنامه های بعد خدمت شما عرض خواهیم کرد.
حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.